به نام خداوند بخشاینده و مهربان. سلام به شما دوستان نازنین رادیو ورزش، مخاطبان خوش ذوق و زائقه ما که افتخار میکنیم در خدمتتون هستیم. انشالله که سلامت باشین و موفق. این برنامه المپیک زندگی است که هر روز در این ساعت در ایام برگزاری پارالمپیک 2020 تقدیمتون میشه و در هر برنامه یک نکته و فقط یک نکته از اون چه روش و منش قهرمانهای ورزشکار این مسابقات در رسیدن به هدف بوده رو براتون معرفی میکنه. امیدوارم که دوست داشته باشین و از اون مهمتر علاقمند بشین که این نکات رو در زندگیتون به کار بگیرین. امروز من و شما و پارالمپیکی ها شکرگزاری معجزه زندگی رو با هم بازخوانی میکنیم. کسانی که از مرگ حتمی نجات پیدا میکنن و به صورت معجزه آسای زنده میمونن، همیشه زندگی رو یک معجزه میدونن و لحظه به لحظه احساس میکنن دارن در معجزه زندگی میکنن. همه نگاه‌های منفی ما، نقنق کردن‌های ما، غرولند کردن‌های ما برای اینه که نگاهمون به زندگی عادی، روزمره و در نتیجه بی‌تفاوت شده. ما معجزه بودن زندگی رو فراموش کردیم و به اون توجهی نداریم. اما پارالمپیکی‌ها رو ببینیم، مظهر احترام به معجزه زندگی هستن. با همه داشته‌هاشون، با نگاهی احترام‌آمیز و سرشار از شکرگزاری برخورد می‌کنن. هر چه که دارن رو استفاده می‌کنن. به داشته‌هاشون توجه دارن، نه نداشته هاشون. ای کاش ما هم میتونستیم مثل پارالمپیکی ها اینقدر با خودمون مهربان باشیم و به وجودمون احترام بذاریم. انکار عظمت انسان مشکل بزرگ بشر امروزه. هلن کلر، نویسنده معروف امریکایی، در مقاله‌ای با عنوان سه روز برای دیدن گفته: در مقام فردی نابینا میتوانم به بینایان پندی بدهم تا تمام و کمال از موهبت بینایی استفاده کنند. از چشمانت آنچنان استفاده کن که گویی فردا بیناییت را یکسره از کف خواهی داد. همین شیوه را میتوان در باب حواس دیگر نیز به کار برد. بیشترین بهره را از همه حواس ببر. اما اطمینان دارم که حس بینایی باید بیش از همه حواس لذت ببرد. این جملات هلن کلر بود. اما ما واقعا از نعمت بیناییمون لذت میبریم؟ چرا گاهی یادمون میره که چشم داریم؟ حس بویایی و چشایی رو که اصلا خیلی وقت فراموش کردیم. تو رو خدا اینقدر هلهلکی لالوی کارای دیگتون قضا نخوریم. مهمترین کار دنیا دوستان اینه که در هر لحظه ای فقط همون کار رو انجام بدیم که داریم انجام میدیم. مثلا موقعی غذا خوردن به هزار و یک چیز دیگه فکر نکنین، حتی موسیقی هم گوش ندین، اخبار نبینین و نشنوین، فقط غذا بخورین و از غذا خوردن کیف کنین، حتی اگه یه لقمه نون و پنیر باشه. ولی اگه بخوایم در لحظه زندگی کردن رو یاد بگیریم، راهی جز این نداریم که حواسمون به همه معجزه های زندگی باشه و شکرش رو به جا بیاریم. جوری نباشیم که وقتی چیزی از دست رفت قدرش رو بدونیم. سالهاست صبحای زود برای ورزش و پیاده روی میرم به پارک محلم. اکثر کسایی که مداومت دارن و مستمر میان ورزش، اون هم صبحای زود، کسایی هستن که از یه پیچ خطرناک جاده سلامتی رد شدن و حالا قدر سلامتیشون رو خیلی خوب میدونن. دعوت میکنم امروز همه با هم یه نعمتی که داریم ولی تا به حال کمتر بهش توجه داشتیم یا فراموشش کردیم رو دست نوازشی سرش بکشیم و بهش احترام بذاریم، باهاش احساس شادمانی کنیم و بگیم خدایا شکرت، درست مثل پارالمپیکی ها.
زندگی به سبک المپیکی ها.
همراهی ما و شما از طریق امواج رادیویی شبکه ورزش. آرزو میکنم هر جا هستید موفق و سربلند باشید دوستان عزیز. در مسیر مسابقات پارالمپیک توکیو 2020 در این لحظه به سوی افتخار رو میشنویم.
Who will host the 2020 Summer Games?
The International Olympic Committee has the honor of announcing that the games of the 32nd Olympiad in 2020 are awarded to the city of Tokyo.
مسیر افتخار ویژه برنامه بازی های پارالمپیک توکیو
به نام خداوند بخشنده مهربان. شنوندگان محترم سلام، وقتتون بخیر. با برنامه در مسیر افتخار همراه شما هستیم، برنامه که اختصاص به پارالمپیک داره. پارالمپیک از سه‌شنبه با مراسم افتتاحیه رسما آغاز شد، از امروز برای ایران آغاز شد و ما با بسکتبال با ویلچر رقابت هامون رو شروع کردیم. البته یکم دور از انتظار. شکست سنگین بسکتبال با ویلچر ایران در گام اول. ملی بسکتبال با ویلچر کشورمون امروز متاسفانه اولین مسابقه خودش رو واگذار کرد، با نتیجه سنگینی هم این مسابقه رو واگذار کرد. ۳۹-۸۱ ما رقابت رو به استرالیا باختیم. اما بعد از این شکست سرمربی تیم ملی بسکتبال با ویلچر کشورمون عباس آقا کوچکی گفت فکر نمی کردم با این اختلاف بازم. ایران در شرایطی اولین حضور خودش در پارالمپیک 2020 رو با شکست پشت سر گذاشت، اولین رقابتش در این بازی ها رو، که در حال حاضر چین با 8 طلا، 5 نقره و 10 برنز و مجموع 23 مدال در رتبه اول مدالی قرار داره. بریتانیا با 6 طلا، 7 نقره و 3 برنز در رتبه دوم، استرالیا با 6 طلا، 2 نقره و 6 برنز سوم، هلند با 5 طلا چهارم، ایتالیا 4 طلا پنجم و آمریکا با 2 طلا ششم. اما آنچه در برنامه امروز خواهید شنید: پارالمپیک و توسعه یافتگی کشورها با دکتر شجی، گزارش همکارانمون از توکیو، تحلیل دیدار تیم‌های ایران و استرالیا در بسکتبال با ویلچر، شنیدنی‌های پارالمپیک با مهدی زارعی، گفتگو با سرمربی تیم ملی پاراسایکلینگ یا پارا دوچرخه سواری کشورمون و آخرین اخبار پارالمپیک و شنیدنی های حاشیه‌ای با هیلدا حسینی خواه. یکی از ویژگی های توسعه یافتگی هر کشور فارغ از بحث ورزش، امکانات شهری و فراهم کردن شرایط ایدئال زندگی برای معلولان و توانیابان هست. شما وارد هر شهری که میشید بر اساس امکاناتی که برای این بخش از جامعه در نظر گرفته شده و براشون فراهم، میتونید متوجه بشید که اون شهر چقدر توسعه یافته است. یکی از شاخصهاش اینه. حالا زمانی که وارد بحث ورزش میشیم و در چارچوب ورزشون رو بررسی میکنیم، قاعدتاً به این نکته میرسیم که ورزش حرفه‌ای معلولان و توانیابان در چه سطحی هست. پارالمپیک سنگ محک مناسبی است. در همین خصوص میخوام گفتگو بکنم با آقای دکتر شجی. سلام، وقت شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. جناب کاظم‌زاده عزیز، خدمت شما و شنوندگان عزیز سلام و عرض ادب دارم. خوشحالم که در
سپاسگزارم. من مقدمه کوتاهی رو عرض کردم خدمت شنوندگان محترم، اما دوست دارم از زبان شما تحلیلتون رو بشنویم در مورد اینکه اولا توسعه یافتگی بر پایه فراهم کردن حداقل امکانات برای توانیابان و معلولان در شهرها چقدر حائز اهمیته، چه نتایج اجتماعی داره و پارالمپیک چقدر میتونه که تصویر درستی از این توسعه یافتگی باشه.
سپاسگزارم از این موضوع بسیار خوبی که برای برنامه امروز انتخاب کردید. مفهوم معلولیت اساسا مفهومی است که خب از تاریخ بشر وجود داشته و با رویکردهای جوامع مختلف به تدریج پیشرفت کرده نگاه به معلولیت. حتی جالب شما بدونید که در جوامع ابتدایی خب افراد معلول خب از همون بعد به تولد متاسفانه کشته می شدن، چون نگاهی که به اونها بوده نگاه افرادی بوده که خب تحمل نمی شدن، مانند سربار به اونها نگاه می شده، نگاه ترحم آمیز به اونها داشتن. ولی به تدریج که جوامع رو به توسعه پیدا می کنن و رو به جلو حرکت می کنن، به تدریج مفهوم و نگاه به معلولیت تغییر می کنه و امروز دیگه کسی واقعا نمیپذیره در جامعه و در جایی از این جهان هستی معلولیان رو بهشون نگاه تبعیض آمیز داشته باشیم و یا نگاه ترحم آمیز داشته باشیم و یا اینکه موجودیت اونها رو نپذیریم. بنابراین همونطور که شما هم به درستی اشاره کردید، اساسا پذیرش معلولین و همچنین فراهم کردن فرصت‌های برابر برای اونها، فرصت‌هایی مثل شغل، فرصت‌هایی مثل شرایط خوب زندگی و فرصت‌های ورزشی، فرصت‌های آموزشی، همه اینها شاخص‌هایی هستند که اساساً جوامع مختلف با اونها سنجیده میشن و هر جامعه‌ای که تبعیض کمتری نسبت به معلولینش داشته باشه خب در شاخصی به اسم شاخص عدالت اجتماعی نمره بیشتری میگیره. خب وضعیت جهان که کشورهای توسعه یافته چگونه است؟ یکی از شاخصهایی که وجود داره مثلا اشتغال معلولین هست که مشخص شده که کشورهایی که توسعه یافتن فقط 40% معلولینشون شاغل هستن. این کشورهایی که درآمد بالا دارن، توسعه یافته هستن، ثروتمند هستن، بازم شما میبینید که 60% معلولین شغل لازم رو پیدا نمی‌کنن و این آمار برای جناب کاظم‌زاده برای کشورهای در حال توسعه و یا کشورهایی که درآمد پایینی اصطلاحاً دارن 10% هست. یعنی که 90% معلولین در این جامعه متاسفانه شغل لازم رو پیدا نمی‌کنن و شرایط لازم رو ندارن. اما چگونه میتونیم مفهوم توسعه رو پیوند بدیم با مفهومی به اسم عدالت اجتماعی برای معلولین؟ خب مفاهیم بسیار زیادی وجود داره، مثل مشارکتی که یا دسترسی هایی که اونها باید به محیط های مختلف داشته باشن، مثل محیط های ورزشی، محیط اشتغال، مثل تحصیلات، مثل امنیت اجتماعی، مثل خانواده. یعنی شما باورتون نمیشه اصلا این مفهوم خیلی ساده ای به اسم خانواده که افراد میتوانن شرایط تشکیل اون رو داشته باشن، خب برای معلولین واقعا سخت وجود نداره. و مفهومی که مربوط به برنامه ما هست، ورزش، اینکه معلولین چقدر به امکانات ورزشی دسترسی دارن. آماری که وجود داره و اطلاعاتی که وجود داره این هستش که کشورهایی که جزء 25 کشور اول بازی‌های پارالمپیک هستن کشورهایی هستن که توجه مناسبی به معلولین دارن. از این نظر میتونم به شما بگم که در کشور ما در حوزه ورزش جناب کاظم‌زاده خوشبختانه فرصت‌های ورزشی که برای قهرمانان معلول خودمون فراهم کردیم امکانات خیلی خوبی هستش، ولی آیا بین این امکانات ورزشی که مختص قهرمانان هست با تصویری که از فضای شهری خودمون برای معلولین داریم آیا تناسبی وجود داره؟ آیا همچنان معلولین ما در زمینه مناسب سازی اماکن ورزشی مشکلی ندارن؟ آیا راحت میتونن از پارک‌ها استفاده بکنن؟ آیا برای حمل و نقل خودشون، برای اینکه بیان از خونه بیرون و بتونن از حداقل امکانات استفاده کنن آیا مشکلی ندارن؟ به نظر میرسه که ما در این زمینه همچنان باید کارهای زیرساختی بیشتری انجام بدیم. خوشبختانه بازی‌های پارالمپیک فرصتی برای ما و همه مسئولین و همه جهان هستش که پیام معلولین رو بشنون. به معنای واقعی اونها نیازمند امکانات و توجه بیشتر هستن و جناب کاظم‌زاده، من یه معلولی رو باش صحبت میکردم میگفتش که من خیلی دوست دارم بیام ورزش بکنم ولی من خونه منزلم طبقه سوم یک خونه هست، یک خونه هستش که طبقه سوم هستم و به هر آژانسی که زنگ میزنم که بیاد و من از طبقه سوم بیاره پایین، به محضی که میفهمن من معلول هستم یا من هر چقدر پول بخوام شما میدم، فقط بیایید کمک کنید که من از طبقه سوم مثلا بیام پایین و بتونم مثلا از امکانات شهر استفاده کنم. همینجا شما میبینید که خط سرویس دهی و خدمات رسانی به معلول ما در همین نقطه متوقف میشه و این فقط شامل کشور ما نیست، خیلی از کشورهای جهان مشکل رو داره.
خیلی متشکرم از توضیحاتتون آقای دکتر شجیع عزیز، امیدوارم که در روزهای آینده باز همین بحث رو با هم دیگه ادامه بدیم.
سپاسگزارم، متشکرم.
خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
همکاران ارجمند من محمد درخشنده، مجید مرادی و حمید خواجه خباز به توکیو رفتن تا پوشش بدن به طور کامل رقابت‌های پارالمپیک رو برای شما شنوندگان محترم و تا لحظاتی دیگه من با مجید مرادی صحبت خواهم کرد تا آخرین اتفاقات توکیو رو برای شما بگه. ضمن اینکه مجید یه گزارش مفصل هم برای ما آماده کرده که با یکی از وزنه‌برداران کشورمون صحبت کرده، در ادامه اون رو هم با هم خواهیم شنید. خب مجید مرادی رو خط برنامه در مسیر افتخار حاضر شده تا آخرین اتفاقات مربوط به کاروان پارالمپیک کشورمون رو تقدیم شما شنوندگان محترم بکنه. مجید جان سلام، وقتتون بخیر.
به نام خدا، درود بر شما حافظ کاظم‌زاده عزیز و همه همکارانم و شنوندگان خوب شبکه رادیوی ورزش، درود میفرستم و وقت بخیر میگم. خب حافظان، امروز رقابت‌های پارالمپیک رسماً برای کاروان ورزشی کشورمون آغاز شد با رقابت بسکتبال با ویلچری که بین دو تیم جمهوری اسلامی ایران و تیم استرالیا صورت گرفت و خب دیدیم که برای بچه های ایران با تمام تلاشی که کردن نتونستن از صد استرالیا رد بشن و بازی رو واگذار کردن به این تیم. ولی خب به هر حال ما در گروهی قرار گرفتیم که ایتالیا، انگلستان، استرالیا، انگلستان، آمریکا و کشورهایی که واقعا صاحب مقام و اعتبار هستند در بسکتبال با ویلچر، در مقابل اونها قرار هست بازی بکنیم. همشون تیم‌های قدرتمندی هستن و این خودش برای اینکه تیم ما بتونه که با بازی کردن با این تیم‌ها خودش رو یه مقداری بیشتر هم محک بزنه و رو به پیشرفت قرار بگیره خیلی خوب هستش از این بود نگاه بکنیم. به هر حال باید بدونیم که تیم‌های بسیار قدرتمندی در مقابل تیم بسکتبال با ویلچر ایران حاضر میشن و خب طبیعی هم هستش که پارالمپیک یا المپیک کلن میدان بزرگی هستش و بهترین ها همیشه در اون جای دارن. خدا رو شکر میکنیم که تیم ما هم یکی از این بهترین ها هست و در این رقابت ها حاضر شده. اما خدمت رو عرض بکنم که فردا جمعه پنجم شهریور ماه ما در چند رشته شرکت کننده داریم و ورزشکاران ما قرار هست که به مساف با رقبای خودشون بپردازند. در ابتدا از صبح ساعت 9 صبح به وقت محلی و 4:30 بامداد به وقت تهران ما در تیرو کمان ریکر و انفرادی خانم زهرا نعمتی رو داریم که رقابت خودش رو با سایر رقبا آغاز میکنه. همینطور محمد رضا زندی رو در انفرادی W1 داریم و خانم فرزانه عسکری در کامپوند انفرادی، همشون از ساعت 4:30 صبح به وقت تهران و 9 صبح به وقت محلی کار خودشون رو آغاز میکنن. بعد از اون ما در ساعت 6:54 صبح به وقت تهران رقابت مهدی محمدی رو داریم در دوچرخه سواری پیست تقریبی انفرادی کلاس C5 در 4000 متر قرار هست که شرکت بکنه، هم دور مقدماتیش و بعد هم دور فینالش هم از ساعت 11:25 به وقت تهران آغاز میشه. امیدواریم که مهدی محمدی بتونه فردا رقابت خوبی رو با سایر رقبای خودش داشته باشه. در ادامه ما باز هم رقابت‌های تیر و کمان رو خواهیم داشت از ساعت 9:30 صبح به وقت تهران. غلامرضا رحیمی در ریکرو انفرادی، رمضان بیابانی و علی سینا منشازاده در کامپوند انفرادی رقابت خودشون رو آغاز میکنن. بسکتبال با ویلچرمون فردا قرار هست که در مقابل تیم آمریکا قرار بگیره از ساعت 12:30 به وقت تهران. رقابت خودش رو در دومین بازی از دور گروهی در مقابل آمریکا انجام خواهد داد. یک وزنه‌بردار داریم، امیر جعفری ارنگه در دسته 65 کیلوگرم که از ساعت 14 به وقت تهران و از ساعت 18:30 به وقت محلی قرار هست که بره و زور آزمایی بکنه با پولاد سر. امیدواریم که امیر جعفری فردا بتونه اتفاقات خوشایندی رو برای ما رقم بزنه و فردا بتونیم که پیام‌آور اخباری خوش برای هموطنان عزیزمون باشیم. یه نکته هم خدمتتون عرض بکنم حافظ جان، من امروز بعد از ظهر طبق هماهنگی که با آقای هادی رضایی سرپرست کارواگان پارالمپیک کشورمون انجام شده بود، هماهنگ کردن، زحمت کشیدن تا چند تن از بربچه های همکار ما اصحاب رسانه بتونیم بریم به دهکده بازی ها و اونجا با چند تن از بربچه های ورزشکار خودمون صحبت بکنیم. یه مقداری اینجا خب به دلیل شرایطی که وجود داره در مبحث کرونا و شیوه نامه هایی که خود کشور ژاپن به شدت سختگیرانه داره اونها رو اعمال میکنه، در مورد پذیرش اصحاب رسانه در داخل دهکده المپیک خیلی دارن سختگیری میکنن. بله. و بهتره بگم که اصلا سعی میکنن که راه ندن، یعنی ما فقط امروز تونستیم از گیت ورودی رد بشیم و در اون سوی گیت فقط چند قدمی دورتر از در ورودی تونستیم با چند تا از بچه‌ها دیدار داشته باشیم و البته به خاطر اینکه فرصت زمانیمونم خیلی کوتاه بودش، من یک گزارش تونستم بگیرم با روح الله رستمی، بازنوردار خوب کشورمون بله. که امید مدال طلا داریم ازش و قرار هست که انشالله روز شنبه در دسته 80 کیلوگرم به رقابت با رقبای خودش بپردازه. با روح الله رستمی که صحبت کردم، البته از امیر جعفری ارنگه که امروز موفق به دیدارش نشدیم و جز بچه‌ای نبود که اومده بودم برای گفتگو، صحبت کردم. از شرایط امیر هم برامون گفته. همینطور البته لابلای صحبتمون از جایگزین فوق سنگین خودمون در رشته وزن برداری هم ازش پرسیدم. میدونید که خب امسال به هر حال ما در این دور از رقابت ها فردی رو که قوی ترین مرد جهان در پارالمپیک نام گرفته بود، یعنی سیامند رحمان رو در کاروان خودمون نداریم، جاش خیلی خالی هستش و امسال منصور پور میرزایی در این دوره در دسته به اضافه 107 کیلوگرم جایگزین سیامند هست، که منصور پور میرزایی هم یکی از اون ورزشکاران ماست که امید مدال طلا بهش داریم. خیلی از ورزشکاران کشورهای دیگه پیش خودشون شاید حس میکردن که در نبود سیامند شاید احتمال دریافت مدال طلا داشته باشن، ولی امیدواریم که منصور پورمیرزایی خاتمه بده به تمام این اوهام و خیالات رقبای قدیمی سیامند با مدال طلایی که کسب میکنه، خیال ما رو راحت بکنه از این بابت که هم یک جایگزین بسیار خوب قدرتمند رو به جای مرحوم سیامند رحمان داریم، هم از این بابت که خب به افتخارات پاراوزنه برداری ما اضافه بشه با مدال طلایی که منصور پورمیرزایی عزیز میتونه دریافت بکنه. در گفتگویی که من با رولا رستمی انجام دادم، هم در خصوص خودش، هم در خصوص امیر جعفری و هم در خصوص منصور پورمیرزایی هم گفتگو کردم
که ما بعد از این گفتگو با خودتون الان این گزارش رو هم خواهیم شنید.
شنونده این گزارش هم باشم.
ممنونم
از سوالی هم جناب دایی کاظم زاده، من در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم از تو مجید مرادی عزیز، بهت خسته نباشید میگم. امیدوارم که از فردا خبرهای بسیار خوبی رو از زبان تو، حمید خواجه خباز و محمد درخشنده بشنویم. با شما خداحافظی میکنم.
سپاسگزارم.
شنوندگان محترم، خدا نگهدار. شنوندگان محترم، گفتگوی مجید مرادی با روح الله رستمی، یکی از وزن برداران حاضر در توکیو رو بشنوید در کاروان ایران در مسابقات پارالمپیک، که امیدوارم نشانه خوش رنگی رو به دست بیاره.
میخوام با روح الله رستمی صحبت بکنم، رکورددار دسته 80 کیلوگرم پاروزن برداری در المپیک، که امسال هم یکی از کسانی است که ما بسیار زیاد امید به مدال طلای روح الله بستیم و امیدواریم که بتونیم این مدال خوشرنگ رو بر سینه آقا روح الله عزیز ببینیم. روح الله جان سلام، مخلصیم، چطوری؟
سلام و عرض ادب خدمت شما و همه شنوندگان عزیز.
اوضاع احوال چطوره؟
خدا رو شکر همه چیز خوبه، خدا رو شکر خوبه همه چیز.
شرایط برای بچه‌ها، اوضاع احوال تیم؟
همه چیز طبق روال پیش میره و با برنامه‌ریزی ان شاءالله که بتونیم نتیجه خوبی بگیریم.
انشالله. شرایط خودت چطوره؟
شرایط من یه مقدار آسیب دیدگی از ناحیه دست چپ داشتم، ولی خب رو به بهبود هست و انشالله که بتونم با این تفاصیل بتونم که نتیجه بهتری بگیرم، یعنی حالا با توجه به اینکه داره کمتر میشه بتونم،
یعنی تقریبا بهبودی حاصل شده،
میشه گفت 85% 90% بهتر شده و انشالله که بتونم عملکرد خوبی داشته باشم
انشالله. امیر فردا اولین کسی از برای بچه های تیم وزن برداری هستش که قرار هست که بیاد و به رقابت با حریفان خوش بپردازه. چون الان اینجا پیش ما نیست، میخوام وضعیت امیر رو شما برامون بگید.
امیر جعفری خدا رو شکر تو وضعیت خوبیه الان و رکوردای خوبی رو ثبت کرده توی اردو و انشالله امید میره که برای مدال طلا بجنگه و اینکه بهترین نتیجه رو انشالله بگیره.
انشالله ما امسال جای خالی سیامن رو هم در کاروانمون داریم که هر جمع که میریم حتی افرادی که ورزشکارایی که از کاروانهای دیگر هستن، کاروانهای غیر ایران، سراغ سیامن رو هم حتی میگیرن، میگن امسال نیست باهاتون. شاید خیلی‌هاشون حتی نمیدونن که ما سیامک رو دیگه در جمع خودمون نداریم.